بسم الله الرحمن الرحيم. اشهر قيصاني ولغي فنائي ده والديش ده زوج وشلسه
سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله قدرتم لو كلمة إلى الخرجة وفنوية وجهة من عند الله اشفع لنا عند الله اهتبع عسر مبارك عمير المؤمنين وولود مقدس مبارك عزرة الصافر عليه السلام صلواتنا عندك
اللهم صل على
بحث در وجوب غیر شرعی مقدمه بود. عرض کردیم که مطالب مرحوم شهید صدر رو در ضمن هفت مطلب بیان کنم. شش مطلب از نظر گذشت، اما مطلب هفتم در رابطه با ثمره اون قول به وجوب شرعی مقدمه و عدم قول به وجوب شرعی مقدمه. قبل از اینکه وارد ثمره بشیم خلاصه از مطالب شش گانه رو عرض می‌کنم. مطلب اول در رابطه با تعریف مقدمه وجوب و مقدمه واجب. عرض کردیم که مقدمه وجوب مقدمه‌ای بود که فعلیت وجوب یک عمل وابسته به مقدمه است. تا اون مقدمه نیاید وجوب فعلی نمی‌شود. کنه ها علت فعلی شدن هم مقدم است. برخلاف مقدمه واجب مثل چی؟ مثل استطاعت نسبت به تجویز زوال نسبت به صلات ظهر. اما مقدمه واجب مقدمه بود که فعلیت وجود وابسته به اون مقدمه نبود، منطقه تحقق و وجود اون واجب متوقف بر اون مقدمه بود. وجود حج آقای صحرایی وابسته به چی بود؟ وابسته به طی مسافت بود. وجود شرعی صلات وابسته به طهارت ما قبلش بود. خیلی خوش بود.
نه
اینا
هم
چی بود؟ باسته هم دو دو خمونده. مقدمه دو مربوط به این بود که باید دقت داشت که وجوب این نکته مهمه که وجوب عقلی مقدمه مورد اتفاق جمعی علما هست. همه قبول دارن که مقدمه عقلا واجبه. چرا همه قبول دارن؟ به خاطر اینکه وقتی مولا امر رو متعلق کرد، یعنی تو رو تحریک کرد که بری متعلق رو انجام بدی، که امر یا آقا هر آن چیزی که این متعلق وابسته است اتیانش به آن باید آن رو بیاوری. خب یه چیز، یه سری از چیزهایی که وابسته است اتیان متعلق اون چیه؟ این مقدمات است. لذا عقلا واجب است، قطعا مورد اتفاق هم از کسی نداریم و ندیدیم که در این اختلاف کنم. اون تا اختلاف در وجوب شرعیه مقدم است. آیا علاوه بر اینکه وجوب عقلی دارد وجوب شرعی هم دارد یا ندارد؟ مقدمه مطلب سوم هم در رابطه با اقوال در وجوب غیری بود که عده قائل به ملازمه، عده قائل به عدم ملازمه و مرحوم شیخ صدر قائل به تفصیل شدن. آقای صدر فرمودن که وجوب سرایت نمیکنه، ولی حب به مولا از ذل مقدمه سرایت میکنه به مقدمه. مطلب چهارم هم مربوط به خصائص وجوب غیری بود. عرض کردیم که وجوب مقدمه معلول وجوب نفسی ذل مقدمه است. وجوب مقدمه معلول نفسی وجوب ذل مقدمه است و این هم در مقدمات واجب یا وجوب در مقدمات واجبه، چون در مقدمات واجب است که وجوب آمده و حالا ما میخواییم از ذل مقدمه یه وجوبی بچپونیم به مقدمه، ولی در مقدمه وجوب که اصلا خود وجوب نفسی علتش مقدم است لذا دیگه وجوب نیاز نیست ترشح بکنه تحصیل حاصله. و مطلب سوم هم، مطلب خصوصیت دوم هم هست که استحقاق و عقاب مستقلی از واجب نفسی نداره. و آخر هم بیان کردیم که انبعاث و محرکیت مستقلی نداره. در مطلب پنجم بیان شد که اختلافی هست بین قائلین به ملازمه، بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه. اگر آقای کاویانی قبول کرد که وجوب مقدمه وجوب شرعی دارد، خب در اینجا بین آقایون اختلافی که آیا جامع این مقدمه وجوب شرعی دارد یا یک حسه از اون، که از اون حسه تعبیر میکنن به حسه موصله، اون حسه‌ای که تو را میرساند به ذل مقدمه وجوب دارد. شرس کردیم که اوزو کنیم مثل مرحوم آغازی های عراقی نیست، مرحوم آقای صرف و نظر مرحوم آقایی اینها قائل به شار مرحوم آقایی نوانی قائل به وجوب مقدمه موصله هستن، و بزرگان دیگری قائل به وجوب جامعه مقدمه هستن. مطلب ششم هم که علت تفصیل آقای صرف بود که چرا این وجوب سرایت میکنه، ولی خوب سرایت میکنه که پرس کردیم که وجوب فعل اختیاری مولاست و نیاز به اراده داره. نمیشه که آقا یک عملی که واجب شده خود به خود سرایت بکنه. اگر قرار است که مقدم واجب شود، باز نیاز به فعل اختیار و اراده مولا نسبت به جعل وجوب داره. وجوب که سرایت نمیکنه، بله خوب به مولا سرایتش تحریز. اما مطلب هفتم و مطلب آخری که در رابطه با ثمره بین قول به ملازمه و قول به عدم ملازمه در وجوب شرعی دینی مقدمه می فرماید این است که مرحوم شریف صدر در حلقه ثالث رفقای من فرمودن که خب همونطور که از خصوصیت سوم برداشت شد، ما گفتیم که وجود غیری محرکیت مستقلی نداره و در خصوصیت اول هم یک کلام گفتیم ثواب و عقاب مستقلی نداره. خب با این بیانات خب روشن می شود که وجود غیری یک حکمی نیست که فقیه بهش اهتمام داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه رفقای من فقیه دنبال حکمی است و به دنبال استنباط حکمی است که تنجیز و تعذیر بیاورد، در حالی که وجوب غیری شما گفتید اصلا تکلیف مستقلی نیست، استحقاق و عقاب ندارد، لذا تنجیز و تعذیری نمیآورد. اگر یادتون باشه مرحوم شیخ در تعریف علم اصول فرمودن که العلم بالعناصر المشترکه لعملیت استنباط، و من اونجا عرض کردم که استنباط یعنی اثبات تعذیری یا تعذیری. خب این وجوب غیری که نه اثبات تعذیری میکنن نه اثبات تنجیزی. چرا اثبات تعذیری و تنجیزی نمیکنن؟ به خاطر اینکه اصلا وجوب مستقل نیست، هر چیزی که هست و در امتداد وجوب نفسی است، اگر او باشد اینم هست، این اصلا خودش وجودی نداره. لذا برخی قائل شدن که چه شما قائل به وجوب غیری مقدمه بشوید چه قائل نشوید، در اینجا ما میگیم که هیچ ثمره‌ای بین این مسئله در این مسئله مترتب نمیشه. اونتا مرحوم شهید صدر در حضور ثالث سیده بر قول به ملازمه و قول به عدم ملازمه در وجوب غیری رفقای من مترتب کردن که از این سه ثمره ایشون یک ثمره در اینجا ذکر میکنم. بنده هم از اول زمانی که اومدم فعلا خونم بی بلا وقتی که اومدم میگه شاده جایی
دومار کجا رفت باید
رو خستان درک ما تا مرحوم شهید صدر فرمود که ما سر بخواستان چیز بگم ما سه ثمره رو برای این حلقه سالس، برای این حلقه سالسر، برای این واجب غیری بیان کردیم و تا در اینجا یک ثمره رو بیان آقای دلکلام خواهم یه فرضی برای بکنم که کش جناب شیرویه در سواحل ساری در حال شنا کردن حواسش پرس میشه بالاخره نظر واحدی به جمعی مؤمنین میکنه و روی پاش خالی میشه و در حال غرق شده شما هم در این سمت قرار داری برای که بخوای بره آقای شیرویه رو نجات بدی بعد از زمینای آقای کاویانی رد چی؟ و این زراعت‌های آقای کاویانی رو نیست و نابود بکنه خب در اینجا وجوب انقاض دلیل متوجهی رو بشه آن کنیم کنیم
آجا من مثال رو برعیس کنیم
شما باید نیست نه عشق کردم عشق شده زیر پاش خالی شد دیگه هول شد داره قرار شد
تو ما هجا من شیاد گرم مشورم
آنوشتر رو برخواه همینجا باید یک کلام فهمدم انقاض آقای شیروی واجب انقاض جناب آقای شیروی که واجب شد متوقف بر اتیان یک مقدمه حرام نیست به نام اتلاف مال جناب آقای کاویانی که بعد
این حلال ها جواب کاویانی باشه اشکال نداره
رنگ حالا ایشون می‌فرمایند که این مسئله خودش سه فرض داره فرض اول این است که جناب آقای یک کلام واقعا قصد داره که آقای شیرویه رو نجات بده خب اگر واقعا همچنین قصدی داره در این صورت جناب آقای یک کلام مقدمه این انقاض که اتلاف مال آقای کاویانی باشه برایش حرمت نداره چرا؟ به خاطر که ما گفتیم به خاطر اینکه ما گفتیم که تکالیف مولا در مبحث تزاهم به نحو ترتب جعل شده یعنی حرمت اتلاف مال جناب آقای کاویانی مشروط است به عدم اشتغال به واجب اهم یا تکلیف اهم خب جناب آقای یک کلام که مشغول به تکلیف اهمی به نام انقاض آقای شیرویه که شده لذا این مقدمه که اتلاف زر و مال جناب آقای کاویانی باشه حرمت نداره اما فرض دوم جاییست که جناب آقای یک کلام مقدمه را انجام داد یعنی رفت وسط اموال جناب آقای کاویانی و تلف کرد اما قصد انقاض نداره یادش میاد که این آقای شیرویه بالاخره یه سری کارا کرده هم دور نگاش میکنه میگه خب آره خب در اینجا در اینجا که جناب آقای یک کلام مقدمه را انجام داد ولی قصد انقاض نداره رفقای من مسئله دو صورت پیدا میکنه صورت اول اینه که یا مبنای آقای یک کلام در مسئله وجوب غیری این است که وجوب سرایت میکنه از ذیل مقدمه به مقدمه و همچنین قائل است که جامع مقدمه اهم از مقدمه موصله و غیر موصله وجوب غیری دارد خب در این صورت از یک طرف این فعل و این مقدمه‌ای که انجام داده مصداق چیه رفقای مصداق حرام است چرا مصداق حرام است به خاطر اینکه آقا شما مال الغیر رو بفرمایید تلف کردی و از طرفی هم قصد انقاض نداری که این حرمت از فعلیت بیفته اگر قصد انقاض می‌داشت خب در اینجا حرمت اتلاف مال الغیر که آقای کاویانی باشه از فعلیت می‌افتاد ولی شما مقدمه رو انجام دادی ولی قصد انقاض نداره خب در اینجا این حرمت به حال خودش باقی است پس از یک طرف این مقدمه که جناب آقای یک کلام انجام می‌دهد به حرمت خودش باقی است ترتب هم نداره چون عرض کردم که ترتب در صورتی که قصد انقاض داشته باشه در حالی که چون قصد انقاض نداره لذا حرمت به حال خودش باقی است تکلیف حرام گفت آقا در صورتی که تو مشغول به واجب اهم بشوی من حرام نیستم ولی تو یک کلام که مشغول نشدی پس لذا من به حرمت خودم باقی هستم پس از یک طرف این مصداق حرام است من ادامه دادم بچه‌ها از طرف دیگر مصداق واجبم هست این مقدمه مستاق واجبه. پس چرا مستاق واجبه؟ به خاطر اینکه شما قائل به ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه شدید. وقتی قائل به ملازمه شدید گفتی وجوب از اینجا سرایت میکنه، یه ها از شکم این یه وجوب زایده میشه، طلاق میفته به جناب آقای مقدمه. پس این مقدمه هم مستاق واجب است به خاطر اینکه قول به ملازمه رو قبول کردی و بالاتر از اون گفتی که آقا این مقدمه که من میگم واجبه فقط حصه موصلش نیست، بلکه اهم چه حصه موصله باشه چه حصه غیر موصله. پس آقا این مقدمه واجب شد بود چون شما قائل به ملازمه شدی، و از یک طرف هم درسته حصه موصل نیست، ولی تو که قائل به وجوب مقدمه غیری که موصل باشد نبودی، که تو قائل به وجوب مطلق مقدمه بودی. پس از یک طرف این مقدمه حرام است و میشود مستاق حرام، از یک طرف واجب است و میشود مستاق واجب. خب در اینجا مرحوم شهید صدر میفهمن که درست است که این مقدمه هم مستاق حرام شده هم مستاق واجب، اما جناب آقای کلام به شما عرض میکنم که این حرمت مقدمه فعلیت ندارد. حرمت مقدمه فعلیت ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه درسته که شما مشغول انقاض نشدی، ولی دیروزم اینو عرض کردم، ولی آقایون گفتن که چون شما جامع مقدمه را واجب میدانی، از همون زمان اتیان به مقدمه، ولو اینکه قصد انقاض نداری، از همون زمان اتیان مقدمه مشغول به واجب شده ای. یعنی از همون زمان که وارد مال غیر شدی و رفتی به سمت اون مال غیر، ولی که نمیخوای بری، یا و تو هم گفتی جامعه دیگه، نگفتی حسه موسل، ولی که نمیخوای بری، ولی از همون زمان که وارد اون مال شدی و مقدمه رو میخوای انجام بدی، در حقیقت مشغول به اون واجب شدی و مصداق واجب رو آوردی. وقتی مصداق واجب رو آوردی، شرط فعلیت حرام از کار میفته، چون شرط فعلیت این بود که مشغول به واجب نشی و تو هم با اتیان به مقدمه مشغول به واجب شده ای. لذا این حرمت مقدمه از فعلیت میفتد. پس تکرار کنم که درست است که این مقدمه هم مصداق حرام شد هم مصداق واجب، اما چون از حین اتیان مقدمه که انه تو داری انقاض میکنی، شرط حرمت این مقدمه از کار میافتد. شرط فعلیت و حرمت مقدمه از کار میافتد، چون حرمت میگفت تو در صورتی حرام است که مالای کاویانه رو تلف کنی که مشغول واجب نشید، و تو با انجام این مقدمه مشغول واجب شدی، لذا این حرمت از فعلیت میافتد. بفهم برمیشه
یعنی این مضمون اولی رو چطور انتخاب کردن؟ عقلیه فقط یا اینکه
کدوم مضمون اولی؟
طبق روایات اینا
کدوم
جامعه اینا رو ببینیم؟
این نبید. نه این اصل آقای نواب هم دیروز پرسید این بحث مقدمه موصل و اینهایی که حالا ثمرش چیه هست و اینها، یه ثمرش که اینجا بیان کردن که اگر قائل به موصل بشید یا نه چه ثمری داره، ولی که اینها از کجا برداشت شده و اینها، ظاهرا آقایون بیان میکنن که ادله اثباتی ما که ادله عقلی ما که وجوب مقدمه را عقلا اثبات میکنن، و میگه که عقلا که مقدمه واجبه، با کدوم مقدمه رو داره واجب میکنه؟
مقدمه که منتهی به واجب بشه،
مقدمه مقدمه که تو رو برساند، نه مقدمه که تو رو به اون نرساند. بعد اگر این بیان داشته باشه به این مقدمه موصل اشکالاتی وارد میشه، مثل اشکال دور، تفاوت در لحاظ و امثال اینها، که آقایونی که قائل به مقدمه موصل هستن اومدن اینها رو جواب دادن، ولی ادعی رو جواب ندادن. حالا جواب فرمایش شما و سوال شما اینه که این
الان شهید صد کدوم قائل جواب
هست؟ نه نه حالا صد قائل به مقدمه موصل هست. احسن خیلی
احسن،
ولی حالا شاید قول سعی همون جامعه هست.
نه
یه
جامعه
هست
قصد
داره مثلا
قصد انقاض و حیل من باید زمین به این چیز نمیرسیم وسط را پشمون شد، اصلا بعد از اینکه مورد اتفاق کرد
پشمون شد، اصلا پشمون شد نه از
نیمی برگشت
واقعا نیمیرد تلاش خودشو گرد نشد، این بازم حرام بود نرسیم.
نه ما که آقای صد بالاترش فرمید
برگرد از نیمیش
بر اساس چی؟
مقدمه
نیست حالا الان نیست مقدمه که فرض دوم که اگر ما قائل به مقدمه نیست شده بشیم الان چی میشه؟ پس
این از این طرف از این طرف اگر واقعا قصد انقاض نداشته باشه اصلا به قصد مثلا اطلاق رو مال آقای کاویانی اصلا داره میاد کاری نداره که کسی اونجا داره قرار میشه این با قصد اصلاح
داره بگنید اینجایی که دیگه اختلاف داره سه تا ثمره آقای سعد بیان میکنه که از اون سه تا ثمره یکی از ثمره تو بیان میکنه که میفرماش شما یکی از اون ثمره که اینجا بیان نکرده این ثمره که ایشون اینجا بیان میکنه این که این طرف اطلاف بکنه و وسط راه از قصدش پشیمون بشه ابتدا قصد داشته ولی
بعد ابتدا پشیمون
آره بعد وسط راه
نه سوال که
رسید دیگه تو ثمره دیگه در جاییه که اصلا از ابتدا قصد نداشته و وارد مال غیر شده که اونجا ان شاء الله هر سالی میشه اجازه بدید واسه اینکه میفهمید
ممکن نمون نظر از جامعه درست باشه چه
حالا اون دیگه بعد در حلقه ثالثه و در مسجد اعظم ببینید اما صورت دوم این است که اگر شما قائل به ملازمه نشید و نگویید که وجوبی یا حقی بنابر قول آیسد از ذل مقدمه به مقدمه سرایت میکنند یا پس یا قائل به ملازمه نمیشوید یا قائل به ملازمه میشوید و میگویید وجوب از این کذا به این کذای دیگر سرایت میکنه ولی کدوم مقدمه رو واجب میدونید؟ کدام حصه از مقدمه رو واجب میدونید؟ مقدمه موصله رو واجب میدونید؟ خب در این صورت مرحوم شهید سعد میفرمایند که این شخص مصداق حرام رو انجام داده چرا که اگر منکر ملازمه بشید خب روشنه که این مقدمه وجوبی نداشته و از طرفی هم قصد نداشته که بره اون عمل رو انجام بده پس لذا شرط ترتبی عدم فعلیت جناب حرمت هم حاصل نشده پس مقدمه حرام رو انجام داده اگر هم قائل به ملازمه بشید اما مقدمه موصله رو واجب بدانید قائل به ملازمه شدید اما مقدمه موصله رو انجام دادید خب باز هم این شخص چی رو انجام داده بفرمایید حرام رو انجام داده آفرین حرام رو انجام داده چرا چون این عمل این مقدمه در صورتی مصداق واجب میشد که تو را برساند به اون کذا در حالی که تو اصلا قصد نداشتی که این عمل کذایی تو را برساند یعنی تو قصد نکردی که از انجام این مقدمه برسی به ذل مقدمه لذا خب در این فرض هم تنها این عمل و تنها این مقدمه حرامه و اتصافی به وجوب نداره ولی اینکه تو قائل به چی شدی ملازمه شدی یا درسته قائل به ملازمه شدی ولی کدام مقدمه بود که واجب میشد مقدمه موصل در حالی که این مقدمه موصل نیست من سه نکته رو در ضمن این مطلب بگم بفرمایید من در جایی که ما قائل به ملازمه بشیم خب و جامعه مقدمه رو انجام بدیم یعنی این فرد صورت اول فرد اول صورت اول اونجا قائله که ملازمه هست و جامعه هم واجبه جامعه مقدمه واجبه خب ایشون فرمودن که اگر مکلف انقاض نکنه مصداق واجب رو انجام داده و از طرف دیگر هم مصداق حرام رو انجام داده مصداق حرام رو انجام داده چون حرمت در صورتی فعلیتش میافتاد که تو مشغول به اهم بشی در حالی که نرفتی انجام بدی مصداق واجب رو انجام داده چون ما اولا قول به ملازمه رو قبول کردیم درس هم گفتیم جامعه مقدمه خب اینم جامعه مقدمه است پس اینم واجبه آقای سر در اینجا فهمیده که درسته که مصداق واجب و مصداق حرام رو انجام داده ولی اینجا حرمت فعلی نشده چرا ما عرض کردیم که حرمت فعلی نشده اما آقای سر می‌فرمان اگر حرمت فعلی نمی‌شود به خاطر استحاله اجتماع امر و نهی است بر عنوان واجب آقای سر دلیل این که حرمت فعلی نشده را فهمیده است که لامتناع
استحاله
آره لاستحاله که رفتش هم چه ۳۴۸ این پاراگراف یکی مونده به آخر نگاه کنیم لامتناع اجتماع الوجوب و الحرم علی شرع واقع لا تکون محرمتن حرام نیست این مقدمه اطلاق زر. چرا؟ به خاطر اینکه اگر حرام باشد منجر می شود که ما قائل بشویم که هم حرام و هم واجب در یک مصداق جمع شده است، در حالی که ما قائل هستیم که امتناع دارد اجتماع حرام و واجب در یک مصداق. خب روشنه که این دلیلشون کاملا غلطه، به خاطر اینکه خود ایشون قبلا بیان کردن که آقا اجتماع امر و نهی در دو عنوان مستقل جایزه، در دو عنوان مستقل اجتماع امر و نهی صورت نمیگیره. به نظر اینجا خیلی شده خیلی فهمیده که من اینجا اجتماع امر و نهی نمیشه. این مثال سله و حرمت اتلاف زرع غیر مثل سله و لا تخسره چه فرق رو هم دارن؟ اینجا سله به یک عنوان خورده، اتلاف زرع غیر هم به یک عنوان دیگه خورده. خب اینها دو تا عنوان هم اجتماع دو حکم در دو عنوان شد. مثل سله ولا تسله فی الحمام نیست، چون از سله ولا تسله فی الحمام از این سله یک وجوبی به همون صلات در حمام میخورد، از یک طرف هم این صلات در حمام چی بود رفقای من؟ حرام بود، لا تسله داشتیم. خب میشد اجتماع امر و نهی در عنوان واحد که اینجا میشد مصداق تعارض، ولی در اینجا که آقای سعد فرمودن که اجتماع دو عنوان لزوم مصداق امتناع اجتماع امر و نهی نیست. پس این که ایشون اینجا فرمودن که مقدمه حرام نیست لامتناع اجتماع امر و نهی با مبنای خودشون سازگاری نداره، بلکه همون عرضی که ما داشتیم باید بگیم حرمت فعلی نشده به خاطر اینکه تو مصداق واجب رو اشتباه کردی. و در ثانی اگر هم بپذیریم که در اینجا مصداق امتناع اجتماع امر و نهی در مصداق واحد شده، خب چرا حرام نباشه؟ چرا میگید لا تکون محرمتن؟ شما در صورتی میتوانید بگید لا تکون محرمتن در امتناع اجتماع امر و نهی که جانب چی رو تقدیم کنید؟ رفقای من جانب امر رو در امتناع اجتماع امر و نهی وقتی ممتنع شد جمع شدن امر و نهی با هم، اگر تو جانب امر رو مقدم کردی لذا این مقدمه دیگر حرام نیست. لذا آقای صد اینجا اصلا اینو نفرموده، لامتناع اجتماع امر و نهی، ولی خب چرا حرام نباشه؟ خب باید بگی که به خاطر تقدیم جانب امر. لذا این فرمایش ایشون در اینجا درست نیست. نکته دوم این است که رفقای من عرض کردم در مقدمه در مطلب اول بحث ما در مقدمه وجوب، یعنی وجوب غیری مقدمه در مقدمات وجودی است، درسته؟ مثل طی مسافت نسبت به حج که وجود حج وابسته به این طی مسافت است. حالا ما میایم بحث میکنیم که آیا یک وجوب از حج به طی مسافت کرایت میکنه یا نه. سوال اینه که خب مقدمات وجودیه یک مصداق شرعی هم دارن، مثل صلات، مثل طهارت نسبت به چی رو فرمودن؟ طهارت نسبت به صلات. سوال اینه که وقتی شارع گفته صل مع الطهاره، ما قبلا گفتیم این صل مع الطهاره هم امر به ذات صلات هم امر به تقید الصلات للطهاره. خب تصویر وجوب غیری مقدمات در مقدمات شرعی چطوریه؟ در اینجا در سلم التواره که خود شارع امر کرده، دیگه نیاز نیست که ما بیایم بحث بکنیم که آیا مقدمات وجودی شرعیه هم آیا وجوب دارن یا نه. خب خود شارع امر کرده سلم التواره یعنی چی؟ یعنی ذات صلات رو بیاد، تقید الصلات للطهاره هم بیاد. خب چرا ما میایم در اینجا بحث میکنیم که آیا این طهارت هم وجوب غیری شرعی دارد یا ندارد؟ سوال واضحه؟ سوال واضح هست دوستان؟ سوال اینه که آقا الان این مقدمه وجود که بحث مقدمه غیری در مقدمه وجوده، یعنی مقدمه واجبه، این یه حسی عقلیه داره، مثل چی؟ مثال بزن برام. طی مسافت نسبت به حج یه شرعیه داره، درسته؟ مثل طهارت نسبت به صلات. ما گفتیم که آقا در اینجا گفتیم که ما اگر داریم از وجوب غیری مقدمه صحبت میکنیم در مورد چی صحبت میکنیم؟ از وجوب شرعی. خب مقدمه شرعیه که وجوب شرعی داره. وقتی مولا میگه سل مع طهاره، این یه امر به صلات هست، یه امر به تقید الصلات للطهاره. پس چرا میان در رابطه با این بحث میکنید؟ این که واضحه کسی جا
اونجا نگفت سلم اتهارم.
چی؟
اونجا هیچ جا نگفت سلم اتهارم.
چرا
نه سلم اتهارم نداریم. سلم رو گفته بعد گفته وضو مقدمه صلات هست.
نه دور نه دلیل ابو تبارت نداریم. اصلا دوریم این سلم اتهارم دوریم. این چیه؟ این چیه؟ مضمون اینو که قطعا داریم. حالا اینم یادم که
نه ولی من تو جایی تو ذهنم هست صلات که میدونیم واجبه، بعد توی ادله داریم که وضو مقدمه صلات هست. حالا وجوبش از کجا میاد؟ وضو شرعیش اینجا میاد. بحثی که بحثی دارم میکنم در مورد وجوب دارم اینجوریه.
حالا در حالت شما بپذیرید من که به نظرم دارم، حالا شما بپذیرید که در ادله اثباتی اینطور داریم، این بحث وجوب غیر چرا باید در مورد مقدمات واجب شرعی مطرح بشه؟ خود شاعر که عرض کرده، کسی جواب داده برای سوال؟ قبلا هم بیان کردیم تو اتفاق من اون چیزی که در اینجا در خلل معتوار امبرا های کار نمیم صلات به اضافه تقید و صلات است. تقید صلات لطهاره عمل دارد که این تغییر باعث می شود که طهارت بشود جزء صلات یا شرط صلات، ولی بحث ما در مقدمه وجوب غیری این است که آیا خود طهارت عمل دارد یا نه، که اگر تو طهارت را دقت کنم که اگر تو طهارت را بیاوری این تغییر و صلات لطهارت را آورده ای. اون چیزی که امر داره چیه رو فقای من؟ تقید صلات لطهاره. ولی علت وجود این تقید صلات لطهاره کیه؟ که آقای صحرایی میتونی نماز مقید با طهارت رو بیاری؟ وقتی که طهارت رو بیاری دیگه، وقتی که تو طاهر بشی و بعد بری نماز بخونی، اینجا صلات مقید به طهارت رو آوردی. و ما بحثمون در وجوب غیری شرعی مقدمات شرعی در مورد این نیست که آیا تغییر و طهاره امر دارد یا نه، در مورد این است که آیا خود طهارت امر دارد یا نه. و الا تغییر و صلات لطهاره که روشن امر داره، اونم نه امر غیری بلکه امر نفسی داره. سل معتاره یعنی مولا اینجا انحلال پیدا کرده، یک امر به ذات صلات، یک امر به تغییر صلات. این امرها امرهای نفسیه. منتها بحث ما در وجوب غیری این است که آیا خود طهارت نه تغییرش امر دارد یا نه. نکته سوم هم در پایان عرض کنم، دعاتون کنم، و اون است که باید توجه داشت که بحث وجوب غیری مقدم شما مورد بحث سر دارید از مستقلات عقلی است یا مستقلات یا غیر مستقلات عقلی. خب قطعا از غیر آقای صحرایی میگه که از غیر مستقلات عقلی است. چرا؟ از هر دوتاش؟
این مثل عقلیش مستقلات نمیشه؟
نه، مستقلات عقلیه یعنی استنباط و حکم از اون قضیه عقلیه نیاز به دلیل شرعی ندارد، مثل حسن خود. ولی غیر مستقلات عقلیه یعنی استنباط حکم از اون قضیه عقلیه نیاز به اثبات حکم شرعی داره. باید اول نماز وجوب نفسی داشته باشد که تو بیای بحث کنی آیا مقدمش واجب است یا نه. باید حج واجب باشد که تو بحث کنی طی مسافتش واجب است یا نه. و همچنین هم دیروز عرض کردم طبق معمول آقای شیوه که این بحث از مباحث عقلی ترکیبی است، چون از امکان یا استحاله صحبت می‌کنیم. یعنی چی امکان یا استحاله؟ اینجا استحاله دیگه استحاله عقل نظری نیست، اینجا استحاله عقل عملیه. یعنی اینجا بحث می‌کنیم که آیا لغو میباشد شارع علاوه بر وجوب عقلی مقدمه وجوب شرعی برای آن جعل بکند، یا این که لغو نمیباشد. اگر یادتون باشه مرحوم آقای مظفر فرمودن که وجوب شرعی مقدمه لغوه، چون وقتی عقل میگه تو برو اون رو انجام بده، چرا شارع باید دوباره اون رو امر کنه؟ که اونجا جواب داده شده که اصلا لغویتی نداره. چه لغویتی داره؟ به خاطر اینکه یه مکلفی عقلش درست تحریکش میکنه ولی به خاطر حکم عقل بلند نمیشه، ولی اگه همون مقدمه رو شارع امر بکنه میگه خب اینجا دیگه شارع چیست که بلند میشه میره انجام میده، رضا ثمره تسلیم میشه، لغویتی آنچنان نداره. اما من پس بعد و سقرای دیگری که در دلیل عقلی مشترک ذکر شده و مورد بررسی قرار داده شده مربوط هست به اینکه آیا امر به یک شی مقتضی نهی از ذکر آن شی می باشد؟ اگر مولا جناب آقای یک کلام رو امر بکنه به وجوب صلات، آیا همین امر مولا به وجوب صلات همین خودش مقتضی نهی از ضد صلات هست یا مقتضی این مطلب نیست؟ ما دو نکته رو در اینجا عرض می‌کنم. نکته اول این است که روشنه که این مبحث هم مانند مبحث قبل از مباحث غیر مستقلات اون نکته دوم از مباحث غیر مستقلات عقلی است. چرا؟ به خاطر اینکه غیر مستقل عقلی که گنبد و بارگاه نداره، غیر مستقل عقلی یعنی استنباط و درسته این قضیه عقلی نیاز به یک قضیه شرعی داره. خب در اینجا هم شما میگی که آیا امر به یک شی مقتضی نهی است؟ خب امر به شی یعنی چی؟ یعنی شارع باید گفته باشه که تو بتونی نهی ازش برداشت کنی به حکم عقله. لذا استنباط و حکم از این قضیه عقلیه که اقتضا باشد، اقتضا نهی باشد، وابسته به چیه؟ وابسته به امر شد. باید شارع امر کرده باشه که تو بتونی این اقتضای نهی رو برداشت کنی. نکته دوم هم این است که همونطور که در ذیل مباحث روشن می شود، این مبحث هم از مباحث عقلی ترکیبی است. چرا؟ به خاطر اینکه ما از این صحبت میکنیم که آیا انفکاک بین وجوب یک شی و حرمت ضدش استحاله دارد یا نه؟ از استحاله انفکاک بین وجوب و حرمت صحبت میکنیم، لذا این بحث هم از مباحث عقلی ترکیبی است. اما بیان اصل بحث این است که مرحوم شهید سر ابتدا مفردات این بحث رو برای ما روشن کرد. حالا ایشون روشن نکرده ولی حالا در هر سال که ابتدا چیز روشن میکنه همه شو این روشن میکنه. مفرد اول این است که زد یعنی چی؟
زد
آخر انگلیسی علامت زورا هم یه بسا باشه.
زورا
من اگر خسته اید ادامه ندید،
اگر خسته اید یا علی یعنی جلسه بعد
این سر و
نفس جد
خیلی خودتون اذیت نکنید.
آب آلودگی عجیبی.
بالاخره اینجا دست خودمونه، شما اگر خسته اید با هم یکم رو میاریم.
دیروز ما کلاس
اولمون
نبود،
خوابیدید.
بعد دیرم به همین منتظرمونم.